رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز. پس از 65 سال رئیس جمهور ترکیه به یونان سفر کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای تصمیم دولت آمریکا را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی خواند و آن را محکوم کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم دونالد ترامپ را نابخردانه خواند و تهدید کرد که مسئولیت بی‌ثباتی و ناامنی حاصل از این گونه اقدامات بر عهده آمریکا و اسرائیل خواهد بود. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل نیز رئیس جمهور آمریکا را فردی بی ثبات و ناآگاه خواند و گفت سیاست اصولی جمهوری اسلامی به گفته او راه مقاومت و ایستادگی است. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم بار دیگر به طور تلویحی نابودی اسرائیل و دستیابی فلسطینیان به زرادخانه اسرائیل را وعده داد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک سخنرانی تاریخی در کاخ سفید اعلام کرد مسببه سال 1995 کنگره را بیش از این به تأخیر نمی اندازد و اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت می شناسد. رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است امروز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا که در وین در حال برگزاری است با یکدیگر دیدار و درباره بحران اوکراین گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها عمده‌ترین موضوع این گفتگو به مسئله اعزام صلح‌بانان سازمان ملل به شرق اوکراین اختصاص خواهد داشت. صلح‌بانان فعلی در منطقه که از سوی سازمان همکاری امنیت و اروپا اعزام شدند، غیر مسلح هستند و مسلح بودن یا نبودن صلح‌بانان پیشنهادی سازمان ملل از موضوعات مورد اختلاف دو کشور است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست ناتو در بروکسل گفته بود تهاجم روسیه به خاک اوکراین همچنان بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با مقام‌های یونان روز پنجشنبه وارد آتن شد. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور ترکیه به یونان در 65 سال اخیر است. رجب طیب اردوغان قرار است در جریان این سفر دو روزه مذاکراتی با مقام‌های ارشد یونان داشته باشد و پس از آن برای دیدار با اقلیت مسلمان به تراکیه یا تراس در شمال شرقی یونان سفر کند. ترکیه و یونان در دهه‌های اخیر به دلیل اختلافاتی همچون دریای اژه و جزیره قبرس روابط نزدیکی نداشتند. از سوی دیگر اظهار نظر آقای اردوغان که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی یونان از لزوم اصلاح در پیمان 1923 لوزان سخن گفته بود، در روزهای اخیر نگرانی‌های در یونان پدید آورده است. و رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی خواست اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن را بدهد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از وضعیت هولناک انسانی در یمن ابراز نگرانی و اعلام کردند که دست کم 8 میلیون نفر در معرض قحطی قرار دارند. در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا از پادشاهی عربستان خواسته شده اجازه ورود کامل غذا، سوخت، آب و دارو برای مردم یمن را بدهد. و ما گزارش‌های این ساعت. مصوبه کنگره آمریکا در سال 1995 برای انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به بیت المقدس 22 سال بعد با سخنان دونالد ترامپ اجرایی شد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که زمان اجرایی کردن آن مصوبه مدت‌ها بود که به تأخیر افتاده بود. اما این تأخیر 22 ساله چه مبنا و دلیلی داشته است؟ جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا به این پرسش همکارم آرش حسنیا پاسخ داده است.
این 20 سال تأخیر معمولاً با توسل به توجیه حفظ امنیت آمریکا در درجه اول و منافع ملی آمریکا انجام می‌شد. قانونی که در 1995 تصویب شد یک متمم داشت که اجازه می‌داد رؤسای جمهور وقت اگر بخوان به مدت 6 ماه اجرای این قانون رو به تأخیر بیندازن، و چون تا به امروز قریب 22 سال در واقع هیچ کشوری در دنیا سفارت خودش رو به بیت المقدس منتقل نکرده، کلیه رؤسای جمهور تا قبل از پرزیدنت ترامپ، یعنی جورج بوش، باراک اوباما و همینطور آقای کلینتون، همه با توسل به اینکه این انتقال موجب به خطر افتادن پروسه صلح میشه و همینطور امنیت و منافع ملی آمریکا رو تضمین نمیکنه، به این دلیل از اجرای اون خودداری میکردن. دیروز آخرین روز مهلت تمدید این قانون بود که آقای ترامپ میتونست همون کار رو بکنه مثل سایر رؤسای جمهور، اما این کار رو نکرد و این تصمیم گیری رو کرد شاید به دلیل اینکه ترامپ معمولا اقداماتی میکنه که تنازع آفرین هست و به نوعی مطرح میشه به عنوان یک اقدام مهم می صورت گرفته، ولی در عمل معلوم نیست که نتایج به این خوبی باشه. در واقع یک فصل جدیدی از بحرانها در خاورمیانه با این اقدام آقای ترامپ شروع خواهد شد.
آقای روشندل، مخالفان و منتقدان این تصمیم بر آسیب دیدن روند مذاکرات صلح بین اسرائیلیان و فلسطینیان اشاره می‌کردند. امروز در سخنان آقای ترامپ شاهد بودیم که رئیس جمهوری آمریکا در این حال که اعلام کرد اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت می‌شناسد، اما بر ادامه روند صلح و حمایت از اون هم اشاره کرد و تاکید داشت. اصولا این دو با هم قابل جمع هستند در آینده با این تصمیم یا خیر؟
من فکر نمی‌کنم که این اقدام با اون تمایل به ادامه روند صلح اصلا قابلیت انطباق داشته باشه. اینا دو تا اقدام هستن کاملا برعکس هم دیگه، 180 درجه با هم دیگه تفاوت دارن.
آقای روشندل، به باور شما این تصمیم به لحاظ ملاحظات سیاست خارجی و روابط بین الملل به لحاظ زمانی در موقعیت و در زمان مناسبی اتخاذ شده یا خیر؟
به هیچ وجه من فکر نمی کنم وضعیت بین المللی مناسب باشه. درست استش که بین عربستان سعودی و اسرائیل بر سر ایران در حال حاضر تبادل اطلاعات صورت میگیره، ولی سوال اصلی من اینه، آیا عربستان سعودی حاضر میشه رژیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسه؟ آیا بعضی کشورهایی که اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسن به عنوان تایید این اقدام حاضرن سفارتشون رو ببرن به بیت المقدس یا به اورشلیم؟ اینها یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این است که حتی اون ائتلاف عربستان از دیروز با عدم تشکیل شورای همکاری خلیج فارس دچار تشتت شده و هم خورده به شورای همکاری خلیج فارس، و الان به هیچ وجه بهترین وضعیت بین المللی نیست. علاوه بر این که محمود عباس پادشاه اردن و حالا پادشاه عربستان سعودی به صورت ظاهری چون گفته که رابطه با اسرائیل رو مورد تاثیر قرار نمیده این قضیه، ولی به لحاظ زبانی مخالفت کرده با این قضیه.
توضیحات جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. و ما به آلمان می رویم. در ادامه اخراج پناهجویان رد شده افغان از آلمان، شامگاه چهارشنبه هم شمار دیگری از اونها از فرودگاه فرانکفورت راهی کابل شدند. به گفته دولت آلمان در بین این پناهجویان اخراجی افرادی هم بودند که جرائمی داشتند. همزمان گزارش دیگری هم می گوید از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم، خلبانان آلمانی در بیش از 200 پرواز از بازگرداندن پناهجویان رد شده خودداری کردند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
اتحادیه اروپا و افغانستان در حاشیه همایش امنیتی مونیخ در 10 ماه پیش یک پیمان همکاری امضا کردند که بر پایه آن دولت افغانستان متعهد شد پناهجویان رد شده این کشور از اروپا را بپذیرد. در مقابل کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا هم موافقت کردند تا 3 سال آینده هر سال مبلغ 1,200,000 یورو به عنوان کمک‌های عمرانی و بازسازی در اختیار دولت افغانستان بگذارند. بر اساس این توافقنامه از آغاز سال جاری میلادی تا کنون آلمان به عنوان بزرگترین کشور پناهنده پذیر اروپا 8 بار دست به اخراج پناهجویان رد شده افغان زده که تازه ترین آن شامگاه چهارشنبه از فرودگاه شهر فرانکفورت صورت گرفت. در پایه آخرین گزارش‌ها در این پرواز 27 پناهجوی افغان وجود داشتند که گفته می‌شود 2 تن از آنها مرتکب جرائمی شده و افراد خطرناکی بودند. ماه پیش هم 14 پناهجوی افغان از آلمان اخراج شدند که 11 تن آنها مرتکب جرائمی شده بودند. اخراج پناهجویان افغان در شامگاه چهارشنبه نیز با تظاهرات گسترده‌ای از سوی نزدیک به 500 تن از فعالان مدنی همراه بود. آنها در فرودگاه بین‌المللی فرانکفورت پلاکارت‌هایی با خود حمل می‌کردند که بر رویشان نوشته بود هیچ انسانی غیرقانونی نیست و افغانستان هم کشور ناامن است. همزمان با اخراج 8 گروه پناهجویان رد شده افغان، در گزارش دیگری که امروز در روزنامه‌ها منتشر شده آمده از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم خلبانان شرکت هوایی لوفتانزا در 222 پرواز از انتقال پناهجویان رد شده به کشورهایشان خودداری کردند. بر پایه یک گزارش رسمی شمار پناهجویان رد شده در آلمان که میبایستی اخراج شوند 35,000 نفر اعلام شده. برای آنکه روند اخراج این گونه پناهجویان هرچه سریعتر انجام شود، دولت آلمان در طرح تازه‌ای با عنوان وطن تو آینده توست برای آن دست از پناهجویانی که مایلند داوطلبانه به کشورهایشان بازگردند مشوق‌های مالی در نظر گرفته. بر پایه این طرح 3 ماهه دولت آلمان ضمن تأمین هزینه بازگشت پناهجویان مبالغی هم تا 3,000 یورو به خانواده ها و 1,000 یورو هم به افراد مجرد پرداخت می کند. دولت آلمان حتی به پناهجویانی نیز که دارای اجازه اقامت هستند پیشنهاد کرده با استفاده از مزایای این طرح راهی کشورهایشان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
14 دوره جشنواره فیلم دبی دیروز آغاز به کار کرد. در جشنواره امسال چند فیلم ایرانی هم به نمایش در میاد. محمد عبدی منتقد فیلم از محل برگزاری جشنواره فیلم دبی گزارش میده.
14 دوره جشنواره جهانی فیلم دبی که حالا در غیاب جشنواره ابوظبی به جشنواره بی‌رقیبی در منطقه بدل شده، چهارشنبه شب افتتاح شد. جشنواره‌ای که به مدت 8 روز با نمایش 140 فیلم از 51 کشور جهان به کار خودش ادامه خواهد داد که از این میان 50 فیلم برای اولین نمایش جهانی به جشنواره دبی دعوت شدند. در مراسم افتتاحیه وزیر فرهنگ امارات متحده عربی تأکید کرد که کشور جوان اونها به جشنواره‌هایی از این دست نیاز فراوانی داره و رئیس جشنواره دبی در وضعیت فعلی جهان فیلم و سینما رو نقطه اشتراک فرهنگ ها نامید. فیلم افتتاحیه با عنوان کین توزی ها از آمریکا هم با روایت داستانی از سال 1892 در آمریکا مضمون گردآوردن فرهنگ ها و فراموش کردن کین توزی رو دستمایه اصلی خودش قرار میده و اسکات کوپر سازنده فیلم در پیام ویدیویی اشاره کرد که وضعیت امروز آمریکا و جهان بیش از پیش اهمیت موضوع فیلمش درباره یکی شدن و دوستی بین فرهنگ ها که در فیلم بین سفیدپوستان و سرخپوستان اتفاق میفته افزون تر میکنه. یک وسترن با تصاویر چشمگیر اما صحنه های زائد و طولانی و در بخش هایی با پیامی گاه آشکار و شعاری. سینماگران ایرانی امسال در جشنواره دبی حضور چشمگیری دارند. فیلم تازه مجید مجیدی با عنوان آن سوی ابرها چهارشنبه شب در فضای باز کنار ساحل به طور مجانی به نمایش درآمد با حضور خود کارگردان، فیلمی که مجیدی در هند ساخته. آخرین فیلم محمد رسولوف با نام لرد هم در حالی که کارگردانش در ایران ممنوع الخروجه نمایش تازه‌ای رو در دبی با حضور تهیه کننده فیلم کاوه فرنا تجربه خواهد کرد. آذر ساخته محمد حمزه‌ای که داستان یک زن خانه‌دار به نام آذر با بازی نیکی کریمی رو میگه اولین نمایش جهانی خودش رو در دبی خواهد داشت با حضور کارگردان و بازیگر فیلم. بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند هم که در جشنواره ونیز امسال مورد توجه قرار گرفته بود در دبی نمایش خواهد داشت و میلاد عالمی فیلمساز ایرانی ساکن دانمارک هم در فیلمی به نام جذاب داستان مرد ایرانی به نام اسماعیل رو میگه که در کوپنهاگ ظاهرا زندگی خوبی با زنهای مختلف داره، اما در حقیقت به عنوان یک پناهجوی ایرانی به دنبال امنیت و آسایش میگرده. جشنواره دبی تا چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
گزارش بود از محمد عبدی. ما به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.